بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان محترم شبکه وزین معارف سلام عرض میکنم و امیدوارم که در پناه الطاف الهی عزتمند و سرفراز باشید. مستحضرید که دهمین انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه امسال برگزار میشه. در راستای معرفی برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و دیدگاه‌های اونها، این برنامه به مدت 45 دقیقه تقدیم شما میشه که در اون گفتگوی ویژه با یکی از نامزدها رو خواهید شنید با محور مسائل فرهنگی. این برنامه گفتگو با آقای دکتر محمود احمدی نژاد. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
و علیکم السلام، وقت شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و برای همه اونها سلامت و سعادت و سرفرازی مسئلت دارم.
خدمت شما عرض کنم که در قانون اساسی تصریح شده که یکی از وظایف دولت رشد فضایل اخلاقی است. برای اجرای شدن این اصل برنامه‌ای دارید؟
من میخوام اینجا عرض بکنم خدمت شما و مردم عزیز که رشد فضایل اخلاقی همه وظایف دولت، یعنی در نگاه اسلامی همه فعالیت‌های دولت بالاخره باید منجر به رشد فضائل اخلاقی بشه، رشد به کمال انسان‌ها. اصلا انسان آفریده شده برای اینکه از خاک به افلاک برسه. همه این بساطی که روی زمین برپا شده، مناسبات و ارتباطات و برپایی حکومت و تنظیم معادلات و تلاش‌ها در زمینه‌های گوناگون، همه اینها باید منجر بشه به کمال انسان‌ها. و تجلی کمال انسان‌ها همین فضائل اخلاقی است که در روابط بین اونها خودش رو نشون میده. ما فکر میکنیم از مهمترین وظایف دولت اینه که همین مفهوم رو در نظام برنامه‌ریزی و در نظام اجرایی کشور و در رابطه بین خودش و مردم این رو نهادینه بکنه. اگر این نهادینه بشه، دیگه بقیه مسائل کشور و مسائل جامعه خود به خود در مسیر اصلاح و حل قرار خواهد گرفت. البته تمام فعالیت‌های فرهنگی که ما گفتیم که باید فضای فرهنگی غلبه داشته باشه بر اقتصاد و اجتماع و برنامه‌ریزی‌ها و همه اینها، کار فرهنگی نیاز به یک ستون فقرات و روح داره. خودش ستون فقرات کار فرهنگی توجه به انسان کامل، چرا که مجرای انتقال ارزش‌های انسانی انسان کامل، راه دیگه وجود نداره. حتی علم حقیقی، مجرای دریافت علم حقیقی انسان کامله، واسطه فیض الهی است، باز همه خوبی ها از اونجاست. توجه به امام، یاد امام، انتظار امام، این بالاترین عنصر انسان ساز است. اصلا محال کسی لذت شناخت امام را بچشد و تن به ناهنجاری های اخلاقی و فرهنگی بده، محال دیگه از قله یه سانت پایین‌ترش رو بپسنده، اونجایی که خدا انسان‌ها رو برای اون خلق کرده، برای قله‌ها. این عنصری است که در طول تاریخ شیطان تلاش کرده که انسان‌ها رو از او غافل کنه، یعنی از منبع حقیقی فرهنگ و اطلاع انسانی غافل کنه. ما فکر می‌کنیم در جامعه انسانی، در کل جامعه بشری، در هر کار فرهنگی اگر توجه و دلدادگی به امام باشد، اصلا کار فرهنگی یک روح و ارزش و اثر و توان دیگری پیدا میکنه، چون متصل میشه به اصل سرچشمه، به حقیقت. و این همون چیزیست که ما باید وارد برنامه ریزی های فرهنگیمون بکنیم.
آقای احمدی نژاد، تا چه اندازه به راهکارهای فرهنگی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی اعتقاد دارید؟
ما فکر میکنیم که همه فعالیت‌های دولت باید تابع عنصر فرهنگ باشه، یعنی ویژگی فرهنگی باید غلبه بکنه بر همه تصمیمات و برنامه ریزی ها. اگر در دل اقتصاد ما عدالت نباشه، خب این خود به خود به انهدام ارزش‌های اخلاقی در جامعه منجر خواهد شد، به انهدام فرهنگ جامعه منجر خواهد شد. اگر لقمه حلال و نان حلال نباشه، یعنی چرخه کارها به گونه ای باشه که مردم نتونن به راحتی از طریق درست و حلال زندگی خودشون رو تأمین کنن، خب دیگه اثری از فرهنگ نمیمونه، اثری از اخلاق نمیمونه. برنامه ریزی کردن به گونه ای که نان حلال بره سر سفره مردم یک کار فرهنگیست. و بقیه فعالیت های دولت، فرض کنید اساس خانواده سست بشه، وقتی اساس خانواده سست شد دیگه فرهنگی باقی نمیمانه. تقویت اساس خانواده در واقع یه کار فرهنگی است، ضمن اینکه کار اقتصادی هم هست، کار اجتماعی هم هست. به نظر ما اقتصاد و اجتماع و فرهنگ در هم تنیده هستند. روح حاکم بر فعالیت‌های دولت باید فرهنگی باشه، یعنی دولت در تنظیم تمام مناسباتش باید به دنبال شکوفایی ارزش‌های انسانی در جامعه باشه، حتی وقتی فعالیت‌های عمرانی میکنه. فعالیت عمرانی میکنه برای اینکه انسان‌ها یک آرامشی پیدا کنن، خودشونو پیدا بکنن، رشد بکنن. بنابراین معیارهای فرهنگی و روح فرهنگی باید بر کل برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی دولت حاکم باشد. اگر این روح حاکم نباشد، پیچیده ترین برنامه های اقتصادی و اجتماعی منجر به اصلاح جامعه و کمال جامعه نمیشه، حتی منجر به حل مشکلات همون بخش هم نمیشه. جامعه تو دنیا میبینید مشکلات اقتصادی از کجاست؟ مگر برنامه ریزی های اقتصادی که تو دنیا دارن انجام میدن، اینها برنامه های بسیطیه؟ برنامه بسیار پیچیده است، کلی مطالعه و تحقیق و برنامه ریزی و اندیشه پشتش هست، اما چون تحت غلبه فضای فرهنگی و فضای انسانی اینا طراحی نمیشه، منجر به حل مسائل اقتصادی هم نخواهد شد. چون که در جوامعی که بیشتر برنامه ریزی اقتصادی دارن و 60 سال 70 سال به طور منسجم برنامه ریزی اقتصادی کردن، مشکلات اقتصادی پیچیده تر و سنگین تر و شکننده تر. اگه بخوام در یک کلمه این رو من خلاصه کنم، ما معتقدیم که اقتصاد و عمران و برنامه‌ریزی سیاسی هم باید در خدمت فرهنگ و تعالی فرهنگی جامعه باشه و ارزش‌های فرهنگی در تار و پود اون تنیده باشه. اگر این اتفاق نیفته، دقت کنید، حرکت‌های نمادین فرهنگی نمی‌تواند شرایط جامعه را عوض کند. درست مثل یک درختی که ریشهش خرابه، ما شاخ و برگش رو رنگ‌آمیزی میکنیم. یه ساختمانی که بنیادهاش در حال ویرانی است، ما نمای ساختمان دائم نقاشی میکنیم. این که فایده ای نداره، ارزشی نداره. یه برنامه اقتصادی که منجر به فاصله انسانها از هم میشه، روح لذت‌جویی فردی رو در جامعه تحریک میکنه، تخلفات و تقلبات رو تقویت میکنه، ما اینو بذاریم بعد هی انتهاش بنویسیم اسلامی، بالاش آیه قرآن بنویسیم، هی یه روکش براش بکشیم و توی زرورق و اینو خوشگلش کنیم و صدها سخنرانی فرهنگی کنارش بذاریم. دقت کنید، اگر طراحی به گونه‌ای باشه که یه بخش وسیعی از جامعه برای اینکه حق خودشونو بگیرن مجبور بشن تخلف کنن، بی‌سابقتی کنن، خب هی بریم سخنرانی بذاریم راجع به صدق و امانتداری، و این فایده نداره که، نمیگم هیچ فایده نداره ها، اما فایده قابل توجهی نداره. صداقت رو ما باید تو متن برنامه ریزی ها ببینیم. اتفاقا این همون چیزیست که ما در برنامه پنجم به شدت دنبالش، یعنی رو گذاشتیم اصل، گفتیم روح حاکم بر برنامه پنجم باید روح انسانی و فرهنگی و تنظیم کننده انسانی روابط بین احاد جامعه باشه. نه اینکه ما یه برنامه بنویسیم، فضای تو جامعه درست شه، هر کس دنبال کار خودش باشه، هیچ کس به فکر دیگری نباشه. روحیه ایثار، فداکاری، محبت، دلسوزی، احترام دیگران، اینا توش مطلقا نباشه. یعنی یه جوری ما فضای اقتصاد کشور رو درست کنیم که هر کس برای خودش بدود و به هر ترتیبی بدود. خب بعد هی بخوام با سخنرانی های فرهنگی و با فیلم و تئاتر و کتاب و هنر بریم درست کنیم، این درست نمیشه. یا مثل کسی که در خانواده طعم محبت رو نچشیده، بالاخره مادر کانون محبته، حالا شرایطی برای مادر به وجود اومده اصلا فرصت نمی کنه که محبت رو به کام فرزندش بچشانه. خب حالا این فرزند وارد جامعه میشه، بعد ما تو خیابون میخوام بریم باش، این که اصلا نشدنیه که. یا با بخشنامه و ضابطه و اینا میخوام بریم بگیم تو کنترل کن رفتار اجتماعیت رو، اون بعد اون طعم محبت رو چشیده باشه، وقتی میاد بیرون با آحاد مردم از موضع محبت رفتارش رو تنظیم بکنه. بنابراین ببینید ارزش‌های فرهنگی، فضائل اخلاقی و خود فرهنگ در وهله اول باید در متن برنامه‌ریزی‌ها باشه. بعد یه کار فرهنگی مستقلم داریم، اون دیگه باید هم چشم‌اندازا رو درست کنه، یا یه جایی نقصی پیدا میشه چیزی، یا تقویت بکنه اون جنبه های فرهنگی برنامه های اقتصادی و اجتماعی. ولی اگر این دوتا مجزایی هست هم و در بسیاری از اوقات در نقطه مقابل هم طراحی بشن، خب اثری واقعا نداره دیگه. حالا هزاران سخنرانی شما بذارید، برنامه بذارید، تفسیر قرآن بذارید، درس اخلاق بذارید، اثر زیربنایی نداره.
گسترده ترین حوزه اجتماعی فرهنگ آموزش و پرورشه. آیا احمدی نژاد، نگاه دولت شما به آموزش و پرورش چگونه خواهد بود؟ و یک سوال مهم این که آیا مقوله آموزش رو از پرورش جدا میدونید یا خیر؟
من فکر کنم این پاسخشو دادم در قسمت اول. تربیت باید تو متن آموزش باشه. به توجه داشته باشیم. اگر در متن آموزش ما تربیت حضور نداشته باشد، بعد نمیشه اینو چسبون بهش. مثل بعضی هم میگن آقا ما اقتصاد رو درست میکنیم بعد عدالت رو برش سوار میکنیم. خود روابط اقتصادی باید بر پایه عدالت باشه. اگه بر پایه عدالت نباشه، بعدا نمیشه شما عدالت رو اعمال بکنیم. تربیت هم همینه. معناش این نیستش که ما جدای از آموزش باز بخش تربیت نداشته باشیم. خب در آموزش ما یک متن درسی داریم، یعنی محتوای درسی داریم، یک آموزش مربی یا معلم. اگر متون درسی ما بر مبنای اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی درست بر مبنای حقایق انسان تنظیم نشده باشه، چه اتفاقی میفته؟ مثل این میمونه، ما مثلا یه درخت انار کاشتیم، هی هم آبش میدیم، تقویتش میکنیم، بعد انتظار داریم این گلابی بده. نمیده که. پس باید متون ما و مبانی آموزشی ما مبانی مبتنی بر ارزش‌های انسانی و فرهنگ انسانی باشه. این یک. دو، رفتار معلم و مدرس است. ضمن این که متون اثر داره، رفتار معلم هم درس آموز و اخلاق آفرین. این دو بخش. بعد تربیت، برنامه ریزی های تربیتی به عنوان فوق برنامه، تقویت کننده قسمت اول و رفع کننده نواقص قسمت اول باید طراحی و برنامه ریزی بکنیم. و البته بعضی جنبه های انسانی هست، ارزش های انسانی هست، دریافت های انسانی هست که اینها در یک کلاس رسمی و در یک فضای آموزشی معلم و شاگرد دریافت نمیشه، یا به طور کامل دریافت نمیشه. این در یک فضایی که ما بهش میگیم فوق برنامه، در فضایی که هم تفریح، هم استراحت و هم تربیت، و بخشی از اینها در تعامل انسانها با هم شکوفا میشه یا نهادی نمیشه و رشد میکنه، که اینو باید براش جداگونه برنامه ریزی بکنیم. مثل همین برنامه های تربیتی، بچه با هم میرن کوه، میرن مسابقه میدن، ورزش میکنن، تفریح میکنن، میشینن به گوبه خند میکنن، میرن مسافرت، همین برنامه ها. اینا یعنی در یه فضای مناسب انسان ها تمرین میکنن و یاد میگیرن و اون ارزش هایی که در مناسبات بین انسان ها شکوفا میشه در اینها شکوفا میشود. بنابراین آموزش و پرورش از نظر ما یک مقول است. گرچه ما برنامه های تربیتی علاوه بر خود آموزش رو هم باید طراحی بکنیم به عنوان فوق برنامه که مکمل باشه و اصلاحگر باشه. از نگاه ما آموزش و پرورش پایه کارهای کشور. بالاخره کانون اصلی انسانسازی کشور آموزش و پرورش. و بیشترین تحولات و تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بعد اونجا انجام شد. البته ما سعی کردیم در دولت نهم این نگاه رو اعمال کنیم. بالاخره حجم توجه به آموزش و پرورش هم برابر شد. ایجاد فضای آرامش برای محققین و دانشمندان و صاحب نظران و معلمین و مربیان، پشتیبانی سنگین منابع مالی. اعتبارات آموزش پرورش از سال اول که ما تحویل گرفتیم تا سال آخر بیش از 2.5 برابر شده. اگر عمرانیش هم بذاریم روش 3 برابر شده، در صورتی که کل بودجه دولت 3 برابر نشده. البته اعتقاد ما این نیست که این هنوز کافی است. ما همطور به مرور باید از بخش‌های دیگه، بخشایی که ضروری نیست یا اولویت اول نیست، اینها رو کم بکنیم و بیاریم به سمت آموزش و پرورش. خب این منابع. دو، اصرار کردیم که فضای آموزش و پرورش و بدنه آموزش و پرورش در برنامه‌ریزی های آموزش و پرورش مشارکت فعال داشته باشه. یعنی تمام تجربیات و نگاه دلسوزانه معلمین و مربیان سراسر کشور، اینا بیاد مجتمع بشه، هم افزا بشه و در برنامه‌ریزی های آینده دخالت بکنه. و سه، مدیریت آموزش و پرورش تلاش کنه از حد اکثر ظرفیت علمی و فرهنگی کشور در برنامه‌ریزی‌هاش استفاده بکنه. نگاه ما اینه که اگر روزی ما انتخاب خواستیم بکنیم و مجبور بودیم دو تا انتخاب بکنیم، آموزش پرورش و چیز دیگری، حتما باید آموزش پرورش رو انتخاب کنیم، اونا رو بذاریم کنار. آموزش پرورش وقتی درست عمل میکنه آینده درست خواهد شد. حاصلش هم میبینید، امروز تولیدات فکری، تولیدات علمی، اختراعات و تولیدات فرهنگی در فضای آموزش و پرورش ما چند برابر شد. اما اگر بگیم راضی هستیم، نه، ما در ابتدای راهیم، هنوز باید طی 2 یا 3 برنامه ما دائما کفی آموزش پرورش رو هی سنگین‌تر کنیم و کفاهای دیگر رو به نفع او سبو کنیم، واقعا به نقطه‌ای برسیم که آموزش پرورش محور کار دولت در کشور باشه.
با توجه به اینکه وزارتخونه‌هایی مثل آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، وزارت ارشاد اسلامی و مراکزی مثل مرکز ملی جوانان، مرکز مشارکت زنان و مجموعه از دستگاه‌های فرهنگی از این قبیل به صورت مستقیم زیر نظر رئیس جمهوری اداره میشن، نقش رئیس جمهور رو در اصلاح و هدایت فرهنگ با توجه به این مجموعه عریض و طویلی که تحت اختیار داره چه مقدار حائز اهمیت میدونید؟
وزارتخانه‌ها از 2 جا در واقع تحت نظرن. یه بخشش متصل به رئیس جمهورن، یک بخشش هم متصل به مجلس هست. و همینطور برنامه ریزی هایی که دولت انجام میده 2 سره است. یعنی ما برنامه رو تهیه میکنیم، مجلس هم نظراتش رو درش اعمال میکند، بعد میشه قانون برای اجرا. بنابراین اینطور نیستش که مستقیما نظرات رئیس جمهور در برنامه ریزی این دستگاه ها اعمال بشه. اما اینکه رئیس جمهور چه نقشی داره، نقشش خب قطعا مهمه. اصلا نگاه رئیس جمهور، اندیشه های رئیس جمهور، رفتار رئیس جمهور، بیان رئیس جمهور، اولویت بندی های رئیس جمهور بسیار مهمه. سازمان جوانان و مرکز مشارکت وزنشون قابل مقایسه با اون وزارتخانه ها نیست. وزارت تحقیقات و فناوری 3.5 میلیون دانشجو، چند ده هزار استاد، صدها هزار متن درسی، اینها رو باید مدیریت بکنه. مرکز ملی جوانان و مرکز مشارکت در واقع برای پر کردن یه سلسله خلاها و یه سری فعالیت‌های اجتماعی هستند، چون متن جوان‌ها و متن مردم به طور مستقیم تحت تأثیر اونها نیستن. اما آموزش پرورش چرا؟ وزارت علوم چرا؟ ارشاد چرا؟ یعنی ما هنرمندان و جوانان ما نیازی نداره، ضرورتی نداره به مرکز جوانان مراجعه کنن. اما یه هنرمند حتما باید به ارشاد مراجعه کنه، یه دانشجو حتما باید به وزارت علوم مراجعه کنه، دانش آموز باید بره تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش. اما عرض کردم بالاخره رئیس جمهور نقشش بسیار مهم و اثرگذار.
متشکرم. بریم سراغ دانشگاه ها و آموزش عالی. نظام آموزش عالی ایران این سوال در موردش مطرح هست که آیا با ساختار فرهنگی دینی جامعه همخوانی داره یا خیر؟ و آیا شما معتقدید که سیاست گذاری ها، اهداف، متون آموزشی باید در دانشگاه ها تغییر بکنند یا خیر؟
خب حتما باید تغییر کنند. حداقلش اینه که ما باید با شرایط روز خودمون رو تطبیق بدیم. یه ملت در حال پیشرفته و هر روز دستاورد های جدید علمی و فرهنگی و هنری پیدا میشه. خب اینا باید وارد فضای آموزشی کشور بشود. اما اینکه نظام آموزش عالی ایران با نظام فرهنگی ما همخوانی کامل داره، خیر. بالاخره این نظام 80 سال قبل، 70 سال قبل طراحی شده. اون موقع هم نوع نگاه این نبوده که این نظام با فرهنگ ما همخوانی داشته باشه، بلکه این نظام یه نظام آریایی و اقتباسی است. اما به مرور استادهای ما، دانشجویان ما، دلسوزان ما آرام آرام معیارهای فرهنگی خودشون رو وارد کردند و فضای دانشگاه ما در مجموع فضایی است که انسانهای صالح و انقلابی درش رشد میکنن. امروز ده‌ها هزار استاد دلسوز و علاقمند، فداکاران مشغول تربیت فرزندان ایران زمین هستند. اما برای اینکه ما به نقطه کمال و مطلوب برسیم کار زیادی باید انجام بدیم. زمانی به اون نقطه میرسیم که تولید علم به طور کامل بومی بشه، چه علوم تجربی چه علوم نظری. ماها در بخش علوم انسانی صاحب نظریم. مبانی نظری علوم انسانی ما با اون چیزی که از قبل تولید شد و الان بخش مهمی از دانشگاه‌های دنیا رو داره اداره میکنه متفاوته. یعنی جامعه شناسی ما، روانشناسی ما، مدیریت ما، اقتصاد ما، حقوق ما متفاوته. زمانی ما نقطه مطلوب میرسیم که همه اینا مبتنی به فرهنگ خودمون و اشرف فرهنگ خودمون در داخل تولید بشه. الان تولیدات علمی ما روزافزونه، یعنی واقعا به سرعت بسیار بالا. شما اینید در دوره مشابه مثلا قبل از این دولت در سال 83 3600 مقاله علمی تولید شد در داخل کشور. این یک کار علمیه، یک کار تولیدی است. در سال 87 این به بیش از 20000 رسید، اونی که رفته در مجامع جهانی به عنوان کار علمی ثبت شده، ولی تولیدات بیش از این حرف هست. خب این معناش اینه که ما چرخ تولیدمون داره به سرعت حرکت میکنه و میفته روی قلتک. در بخش علوم تجربی هم همینطور، علوم تجربی هم ما باید به نقطه کامل تولید بومی برسیم. در بعضی بخشا واقعا پیشرفت کردیم. اینجا شاید جا داشته باشه من بگم اینکه انقدر ما اصرار داریم روی هسته‌ای شدن ایران، انقدر اصرار داریم روی فضایی شدن ایران، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و فناوری‌ها و علوم پیشرفته، علتش اینه که وقتی ما اینو داشته باشیم اینا قله فعلی هست، اینا مرزهای دانش امروز هست. اینا وقتی میرن اون بالا و میسن دانشمند ما، یه فضای عظیمی باز میشه برای تولید داخل، یعنی ازن اندیشه ها شکوفا میشه، خودباوری درست میشه. این کمک میکنه به این که تولید علم بومی بشود. معناش این نیست که از علوم دیگر نباید استفاده کنیم. ما توجه کنید، زمانی آموزش عالی ما مبتنی بر مبانی فرهنگی خودمون خواهد شد که تولید علم مورد نظر بومی بشه، یا اکثریت قابل توجهش بومی بشه، اقلیت شما وارد کنیم. خب حالا این نسبت الان اونجوری که ما میخوایم نیست. اساتیدم دارن زحمت میکشن، منتها میدونید تغییر مبناها و تغییر معیارها کار سختیست. خوشبختانه الان فضا بسیار خوبیست، دریافتهای مناسبیست و ما شاهد این هستیم که فضای آموزش عالی ما به لحاظ تولید علم و مبانی علمی به سرعت داره به نفع ارزش‌های فرهنگی خودمون دگرگون میشه.
آقای احمدی نژاد، از امتیازات انقلاب ما پدید آوردن قدرتی بود به نام قدرت فرهنگی، قدرتی که حرف اول رو در اون سلاح نمیزد، ایده های انسانی میزد. بحث صدور انقلاب هم در سایه همین قدرت فرهنگی معنا میشد. تقویت این امتیاز ویژه جمهوری اسلامی رو در سیاست خارجی چگونه ارزیابی میکنید؟
ما فکر میکنیم اصل اقتدار ما و اثرگذاری ما در سیاست خارجی منشأ فرهنگی داره، چون ما که قدرت اقتصادی جهانی نیستیم که با فشارهای اقتصادی بتونیم دیگران رو وادار به اتخاذ تصمیم کنیم. البته اگر ما واقعا قدرت اول اقتصادی جهان هم بودیم، قدرت اول سیاسی هم بودیم، از او برای تحمیل استفاده نمی کردیم. اصلا کار فرهنگی کار تحمیل نیست. اما اون چیزی که در اختیار ماست و اقتدار آفرینه و اثر بخش قدرت فرهنگی ماست که میره با فطرت انسانها ارتباط برقرار میکنه، اثر میذاره و افکار عمومی دنیا رو به نفع ما و به نفع ارزشهای انسانی برمیگردونه. چون باید یک کسی بپذیره، باور کنه، ایمان بیاره، حرکت کنه. ممکنه در کار اقتصادی شما منع بذارید یا طراحی بکنید، یه سیاستی رو در کشور جلو ببرید، یه عده‌ای رو مانع بشید، بگید شما حق نمی‌رسن وارد بشید، یا به شما وام نمیدیم، به شما اجازه نمیدیم، یا به عکس مجبور کنید بگید آقا اگر میخواهید این اجازه رو بگیرید باید برید زمین بگیرید، درخت بکارید، استانداردها رو رعایت کنید، او هم رعایت کنه. اما در فرهنگ اینجوری نیست. فرهنگ تظاهر نمیتونه باشه، فرهنگ باید از عمق جان بیرون بیاد، یعنی اون فرهنگی اصالت داره که در دل و جان جامعه نهادینه بشه، یعنی آدما او رو به عنوان ارزش بپذیرن و تعالی خودشون رو در اون، سعادت خودشون رو در اون ببینن و ملکه روح و ذهنشون بشه و عمل کنند، باور داشته باشن به اون. اون چیزی از ما که در دنیا جاذبه داره وجه فرهنگی ماست، یعنی اون آرمانهایی که ملت ایران مطرح میکنه و نگاهی که به مسائل اجتماعی داره و راه حلهایی که برای مسائل امروز دنیا ارائه میده. چون اینها با فطرت انسانها، با روح الهی انسانها انطباق داره، جاذبه داره، ملت ها میان به سمتش. به تعبیر امروزی افکار عمومی دنیا میاد پشت موقعیت جمهوری اسلامی، میشه قدرت. حالا اگر اینم نبود، اصلا ما برای جهان چی میخوایم ارائه بدیم جز پیام فرهنگی؟ ما گفتیم اقتصاد ما هم باید منجر به تعالی فرهنگی بشه. خب مناسبات ما در جهان باید چجوری باشه؟ بذار چند تا مثال بزنم، مردم عزیز هم در جن هستن، دیدن و شنیدن. خب ما معتقد به کرامت انسانیم، معتقد به استقنای انسان از التماس حقوق خودش از دیگران هست. شاید برای شما جالب باشه، ما در این قضیه هسته‌ای شاید بیش از 300 تا ملاقات خارجی داشتیم، چه افرادی که اومدن پیام بیارن یا بخوان کمک بکنن، چه کسانی که همطوری ملاقات داشتن و دلسوزانه مطرح میکردن. بنده تا امروز از یک نفر حتی یک تقاضا نکرد. هر کی صحبت کرد گفتیم حق ماست، ما معتقدیم به عدالت. اگر این حق دیگه، ما رو حقمون برای چی باید صحبت کنیم؟ برای چی باید از دیگران تقاضا کنیم؟ یعنی ما محکم رو اون ارزش انسانی که بهش باور داشتیم ایستادیم. تو سایر بخش هم همینه، ما مراوداتمون با سایر کشورها از روی صداقت و عدالت. حالا در این دوره‌ای که حداقل من شاهد هستم، حتی یک مورد نبوده است که ما تلاش کنیم کسی رو غافل کنیم یا از غفلتش استفاده کنیم. مطلقا آقای موضوع هست، شفاف شفاف، هر چی سوال دارید بپرسید، اگر مایلید بسم الله، نیستید ما نمیخوایم مسلط بشیم بر دیگران، ما میخوایم تعامل سازنده بر پایه عدالت داشته باشیم. یعنی ما اگر مناسباتی هم با دنیا برقرار میکنیم، باید مناسبات انسانی، دوستانه و عادلانه باشه. این هست که رشد خواهد کرد، این هست که تحول ایجاد میکنه، اثر میذاره. اگه در این بخش بخوام خلاصه کنم عرایزم رو، خود انقلاب اسلامی یه پیام فرهنگی است، بازگشت انسان‌ها به خودشون و مناسبات انسانی. خب یه پیام فرهنگی است که خوشبختانه امروز به جهان صادر شد و همه نگاه‌ها به سمت انقلاب اسلامی است. این رو من یقین دارم، چون هم خبرش رو دارم هم با چشم خودم دیدم. خبرنگار از من پرسید که آیا شما هنوز می‌خواید انقلاب رو صادر کنید؟ من گفتم صادر شده است. گفت چطور؟ گفتم همینجا بریم تو ژنو تو خیابون از مردم بپرسیم بگیم چی می‌خواید؟ تو دنیا چی می‌خواید اعمال بشه و محقق بشه؟ قریب به اتفاق مردم میگن ما میخوایم عدالت باشه، پاکی باشه، دوستی باشه، محبت باشه، رعایت احترام انسانها و ملتها باشه، کسی به کسی زور نگه، کسی ظلم نکنه، دروغ نگه. خب اینا همه پیام انقلاب اسلامیست دیگه. اصلا ببینید، اگر حرکت انسان، پیام انسان از ته دلش نباشد، جا باز نمی کنه، اثرم نداره. ممکنه در کوتاه مدت بشه چشم ها رو پر کرد، ذهن ها رو مسحور کرد، اما انسان در میان مدت و دراز مدت در این زندان دوام نمیاره، طغیان میکنه. الان طغیان در غرب شما ببینید، علیه نظام مادی، طغیان دیگه، واقعا مردم نمیپذیرن. حالا زورشون نمیرسه حکومتاشون رو جابجا کنن، اصلاح کنن، اما نمیپذیرن. نه اقتصادش میپذیرن، نه مناسباتش میپذیرن. شما میری تو متن مردم میبینی یه زندگی دارن، میری تو دنیای حاکمان میبینی اصلا یه زندگی دیگه. این همه علوم درست کردن، علوم پیچیده، فقط برای فریب دادن مردم. برای چیه؟ برای مردم همراهی نمی کنن. اینا فریب باید بدن، هی باید چشم ها رو منحرف کنن، ذهن ها رو منحرف کنن، دل ها رو منحرف کنن. خوشبختانه امروز سیاست خارجی جمهوری اسلامی متنش و محتواش و اساسش و ادبیاتش ادبیات فرهنگی است.
آقای احمدی نژاد، هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری روی زهد و ساده زیستی مسئولین تاکید داشته و دارند. این مطالبه به حق رو فکر میکنید که چطور میتونه عملیاتی بشه؟
سوال مهمی است. بالاخره کسی در معرض اختیار و توانمندی قرار میگیره، در معرض خطر هم قرار میگیره و اثر انحراف یک مسئول در جامعه اثر بسیار بالایی است. الناس علی دین، لیکن حکومت اثر داره در مناسبات اجتماعی و رفتار مردم. حالا این زهد رو من به دو بخش تقسیم میکنم. یک زهد در زندگی شخصی. حالا این زندگی شخصی میتونه تو خانوادهش باشه، تو محیط اداری باشه. یعنی زهد در استفاده از امکانات دنیا برای خودش. اگر یه حاکمی، به خصوص در شرایطی که ما هنوز به نقطه عالی نرسیدیم، یعنی تو جامعه فقر هست، فاصله طبقاتی هست، اگر یک مدیری از دایره زهد خارج بشود، آثار مخرب اجتماعیش بسیار گسترده است. تو محیط اداری هم همینطور. گفت اگر زباغ رعیت ملش خورد، سیبی برارند غلامان درخت از بن. این اصلا دیگه چیزی باقی نمیمونه. یعنی اگر یه مدیری، یه رئیس جمهوری در استفاده از امکانات بیت المال یه ذره دست باز عمل بکند، یه لایه میریم پایین تر، قوغا میشه، اون اشرافیگری دولتی که فرمودند از کجا شکل گرفت؟ از پایین بدنه اداری که به بالا سرایت نکرد، از بالا شروع شد به پایین سرایت کرد. و بخش دومی که من میخوام بگم بسیار مهمه، امروز هم در بعضی بخش‌ها گرفتارشیم، زهد در استفاده درست از اختیارات و قدرته. این نکته بسیار مهم نیست. بالاخره مردم یه اختیاری میدن به یه کسی، از این چجوری باید استفاده کنه، کجا باید استفاده کنه. طرف رئیس یه اداره میشه از فردا دیگه خودش نمیشناسه. مردم میان آقا با میوازه تو سخت برو اون وقت بشین اون پشت ببینم، دفتر دستک را میندازه، مردم رو به خط میکنه، اوه با یک غروری را میره، تحمیل میکنه به مردم، وظایفش رو درست انجام نمیدهد، اعمال نظر شخصی میکنه در مسیر تصمیم گیری ها، منافع خودش یا بستگانش یا گروهش رو دخالت میده در تصمیم گیری ها. همینطور که دیدیم اتفاق افتاد، کسی قدرتی پیدا میکنه در برخورد با دیگران، در برخورد با مردم، این قدرت رو به رخ میکشه و ازش سوء استفاده میکنه. حالا این سوء استفاده یه موقع میره دنبال سوء استفاده های مالی که خیلی زشت است، چون که افتاد و دانی خیلی کارها شد و وقیحانه دفاع شد و الان هم دفاع میشه و تئوریزه میشه و توجیه میشه. یه موقع استفاده در تصمیم گیری و اعمال دانش به مردم، مفهوم زهد در استفاده از اختیار و قدرت اینه که طرف خودش رو از این وسط بذاره کنار و در مقابل خودش انسانها را ببیند. که خوب زهد جنبه های مختلف داره دیگه، اشاره کردم بعضیش، که منظور این بحثی که شما از قول امام و رهبری اشاره کردید، این دایرش دایره خواص جامعه است، اونایی که اثر دارن، کسی که قدرت اثرگذاری داره در اون سیاسی قدرت دیگه، مسئول هم هست به نسبت اون، کسی که میتونه خوب بنویسه، میتونه روزنامه منتشر کنه، فیلم بسازه، مقاله بنویسه، سخنرانی کنه، موزگیری کنه، یه حرف بزنه تو جامعه، موج درست کنه، اینا همه باید بیان تو چارچوب زهد. این که میبینید بعضی ها به راحتی دیگران رو متهم میکنه، تهمت، دروغ، افترا. خب طرف شده صاحب یه روزنامه، یه قلمی دستش میبینه روزی 10,000 15,000 20,000 میفرسته، یه افراد تحت فشار قرار میده، یه قدرت شد. اگر از دایره زهد بیرون برود دیگه این مجموعهش میشه مضر به حال جامعه، سازندگی درش نیست، همش میشه تخریب. اصلا انسانی که از دایره زهد به معنایی که عرض کردم خارج شد دیگه وجودش سازنده نیست.
فکر میکنم که فرمایش شما ناظر بر این مطلبه که در واقع مدیران سطح بالا اگر زهد داشته باشن، مدیران سطح پایین و سطوح پایین تر هم باید زهد رعایت کنن. اگر تصور بکنیم که مدیران سطح بالا زهد رو در همه سطوح رعایت بکنن، چطور میتونن مدیریت کنن این مسئله رو برای سطوح
دو بخش؟
راهکار این قضیه چیه؟
راهکار شیخی در تنظیم مقررات و آیین‌ها و روش‌های اداره است که راهی برای سوء استفاده و فرار از زهد نباشه و بسته بشه، دو نظارت و کنترله، یعنی هم انتخاب انسان‌های صالح و هم نظارت مستمر بر اونها. این جزء کارهای سخت، یعنی باید واقعا انسان‌ها ساخته بشن. بعد امام جمله جالبی داشتن، گفتن اگر کسی خودش رو نساخته باشه بیاد در یک مرکز قدرت قرار بگیره، این واویلاست. همه دنیا مشکلش هم یه تیکه است، یعنی آدم‌های ناساخته ناساله در مرکز قدرت قرار می‌گیرن. حالا مرکز قدرت رو توضیح دادم، بگیرید خواص جامعه، مؤثرین بر جامعه، چون جاش می‌بینی اصلا هیچ پستی نداره اما قدرت داره، میتونه به هم بزنه، میتونه فرنگسازی کنه، میتونه آسیب بزنه، میتونه درست کنه. این دایره وقتی که خود ناساخته بشود یا خود ناساخته ها غلبه کنن که جامعه کارش تمامه. به میزانی که درش خود ناساختگی رو سوخ میکنه، به همون نسبت تو جامعه زشتی ها رواج پیدا.
شما عزل و نصب داشتین، بوده مواردی که مثلا عزل کنید به خاطر اینکه یک مدیر سطح پایینتری زهد رو یا این حدود و ثغور رو رعایت نکرده باشه؟
بله بوده، مدیری که ما دیدیم رفته اسراف کاری کرده، حتی بعضی جریمه شدن، اسراف کاری کردن، گفتیم عجیب خودتون بکنید. این چون نمیدونستی و فلان، عجیب خودت بده. بوده بارها من نوشتم که آقا این کار نباید میشده، چرا شده این اسراف، این باید پولش خودش بده. حالا چون میگید آدم خوبیه و اشتباه کرده، عجیب خودش بده. و افرادی هم بودن به خاطر اینکه اصلا از اون موقعیتشون استفاده درست در خدمت مردم نداشتند. طبیعی بود که ما تشکر کنیم و عذرشون رو بخوایم.
آقای احمدی نژاد، اجازه بفرمایید بریم سراغ فرهنگ از منظر نیازهای دینی و معنوی جامعه. در این رابطه هم بحث مهندسی فرهنگی مطرح میشه و هم نقشه جامعه علمی کشور در رابطه با این بحث نیازهای دینی و معنوی جامعه چگونه ارتباط میکنه؟
سوال خوب و مهمی است. ببینید بالاخره مهندسی، اگه بخوام یه ترجمه ای داشته باشیم در حوزه فرهنگ، سازماندهی و هدفمند کردن فعالیت‌های فرهنگی کشور. ما حتما باید یه برنامه جامعی داشته باشیم که تو اون برنامه جامع هم روند کار علمی کشور ترسیم بشه، هم فعالیت‌های فرهنگی، بعد امکانات رو به کار بگیریم که اون محقق بشه. این میشه مهندسی فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور. الان کار علمی خیلی میشه در کشور، اما اینا هم افزا نیستن. این که اینا رو بیاریم توی نقشه یعنی هم افزا بشن، یعنی کار تکرار نشه. ضمناً اگر یه کاری یه جا شد، نفر بعدی ادامه اون رو بره دنبال کنه. ضمناً هدف معلوم باشه. بخوام کار علمی میخوام بکنیم در 500 رشته و 500 زمینه مختلف، اینا هر کدوم به کدوم سمت برن، اولویت هر کدوم چی باشه. این میشه نقشه جامع علمی کشور. بعد ما میخوام کار فرهنگی کنیم. کار فرهنگی یعنی چی؟ کار فرهنگی، مهندسی فرهنگی، یعنی ما یک چارچوبی داشته باشیم. مثلا در آموزش پرورش بدانیم یه بچه کلاس سوم دبستان وقتی فارغ میشه از کلاس سوم، این باید مفهوم پاکی و شجاعت رو دریافته باشه. یه دانش آموز کلاس پنجم وقتی میاد بیرون باید مفهوم قانونمداری و احترام بزرگتر رو دریافته باشه. یه دانش آموز کلاس سوم راهنمایی باید مفهوم عدالت رو و عدالت اجتماعی رو به خوبی دریافته باشه. و یک دانشجو وقتی میاد باید تعهد اجتماعی و تعهد آرمانی رو خوب دریافته باشه. حالا بیان تو جامعه بازارمون، بریم توی کشاورزانمون، تو کارگر و صنعتگر و کسبه، و اگر ما یه همچین مسیری رو طراحی کردیم و عمل کردیم، اسمش میشه مهندسی فرهنگ. اون وقت یه مدیر میدونه چیکار بکنه، کسی که کتب درسی تنظیم کنه میدونه مثالهاش چی باید باشه، انشاش چی باشه، بازیهایی که برای بچه‌ها طراحی میکنه چی باشه، ارزش‌گذاری‌هایی که توی کلاس انجام میده ناظر بر چه معیاری باشه. اینها هر دو لازمه پیشبرد اهداف فرهنگی کشور و اهداف علمی کشور. اینا نباشه کار زیاد میشه، اما خیلی وقتا هم دیگه رو خونسا میکنه. یا کفش اینه که ناهمغزاست یا تکراری است و ما رو به سرعتی که میخوان به هدفمون نمیرسونه. به همه خاطر در دستور کار شورای انقلاب فرهنگی هم نقشه جامع علمی کشور هست، هم مهندسی فرهنگی، و کارهای بسیار گسترده شده. واقعا صاحب نظران، اندیشمندان اومدن، بحث‌های خوبی مطرح کردن، تصمیمات بسیار خوبی گرفته شده. الان ما تو شورای انقلاب فرهنگی یه تصویر نسبتاً روشنی از مسیری که باید طی کنیم داریم. این باعث میشه که در تمام تصمیمات ما هماهنگ عمل میکنیم و تصمیمات ما مکمل همان، هم افزا هستن و در جهت یک هدف روشن. یک کار زمینه ما داریم به نام پیوست فرهنگ. برمیگردم به اون سوال اول شما. تا امروز اگر یه پروژه‌ای در کشور اجرا می‌شد، یه کارخانه‌ای ساخته می‌شد، یک راهی زده می‌شد، یعنی تا قبل از این کسی به آثار فرهنگی او توجه نداشت. چون آثار منفی است یا می‌تواند مثبت باشد. یه پروژه، یه پل، یه کارخانه است، یه راه، یه سد، یه چیزی بالاخره این وقتی میاد محیط اجتماعی رو دستخوش تغییراتی می‌کنه. یه سینماست، یه مجتمع فرهنگی، کتابخانه است، یه آثار فرهنگی داره. آیا آثار فرهنگی این از قبل مدیریت شده است؟ پیوست فرهنگی یعنی مدیریت آثار فرهنگی اقدامات اجتماعی دولت یا فعالیت‌های عمرانی دولت. یه جور پیوست فرهنگی که خب این کار شروع شده، آیین نامه‌ها تنظیم شده، کار خوبی، واقعاً کار خوبی شروع شده، واقعاً در حال حرکت و شکوفایی است.
خیلی متشکرم. فرصت این برنامه به پایان رسیده. اگر نکته خاصی در رابطه با مسائل فرهنگی دارید آقای احمدی نژاد بفرمایید.
این بحثایی که ما کردیم همه از موضع دولت بود، اما نقش اصلی رو در حوزه فرهنگ مردم داره. ما اهمیت دولت و همه اینا رو گفتیم. این فرهنگ اسلامی و ایرانی امروز ما که موجب افتخار ماست، بیش از آن که توسط دولت‌ها حفظ و منتقل شده باشد، توسط متن مردم حفظ و منتقل شده. آثار هنری برجسته ما، آثار فرهنگی برجسته ما، اینا عمدتاً با پشتوانه مردم و کار مردم بوده. ما در مدیریت فرهنگی نباید به نحوی عمل کنیم که مردم از صحنه کنار گذاشته بشن. نقطه آغاز شکست. ما اگر از اول انقلاب اجازه میدادیم مردم تو آموزش وارد بشن، اصلا آموزش چیز دیگه میشد. مگه در گذشته کشور ما این 70 80 سالی که اومدن آموزش رسمی درست کردن، قبل از اون چجوری بود؟ قبل از اون خود مردم بودن، مدرسه درست میکردن، معلم رو تعمیم میکردن، خودشون نظارت میکردن، تعلیم و تربیت انجام میشد. مردم کنار گذاشته شدن، بار دولت سنگین شد و بازدهیش هم خیلی کم. در زمینه هنر هم همینطور، نویسندگی و تولید کتاب هم همینه.
یعنی با دولتی شدن فرهنگ موافق نیست؟
اگر ما فکر کنیم که دولت میتونه فقط فرهنگ رو اداره کنه، این اشتباه محضه. ما این سوالی که شما کردین نقش دولت رو گفتیم، اما حالا نقش دولت اولاست یا نقش ملت؟ نمیخوام بگم در تقابلن ها، مکملن، اما وزن نقش ملت ده ها برابر وزن نقش دولته. اگه مردم وایل هستن پای حفظ و ترویج و تقویم و عمق بخشیدن به فرهنگ، دولت ها کاری نیستن. به خصوص در ایران عنصر اصلی حافظ فرهنگ ایران مردم بودن. امروز هم باید ما راه رو برای مردم باز کنیم در همه زمینه ها، در هنر، در سینما، در موسیقی، در ادبیات، در معماری، در شهرسازی، در تعلیم و تربیت. متن مردم وقتی میاد سلامت هم میاد، اما اگه متن مردم نباشن میشه انحصاری یه عده خاص. انحصاری شد دیگه خراب میشه. میبینیم دیگه در بعضی بخش‌ها اصلا درست نقطه مقابل ارزش‌های انسانی تو دنیا دارن حرکت میکنن. اسمش هم هست فرهنگ، اسمش هم هست هنر، چون انحصاری است. وقتی متن مردم میاد، فطرت ها میاد وسط. یعنی نقطه اشتراک مردم با هم چیه؟ فطرت هاست دیگه. فطرت ها وقتی اومد، تولیدش، حفظش، همه اینها رنگ و بوی درست و انسانی پیدا میکنه. من تشکر میکنم از ملت عزیز ایران. انصافا ملت ایران ملت فرهنگی، آرمانی و ملت عزیزن. ما افتخار میکنیم به ملت ایران و تشکر میکنیم و انشاءالله در آینده حوزه فرهنگ در نسبت و ارتباط بیشتر با متن مردم انشاءالله جلو خواهد رفت. و جمله آخرم خدمت مردم این هست که سرفراز باشی میهن من.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای محمود احمدی نژاد، یکی از 4 نامزد انتخابات 10 ریاست جمهوری.